أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در أدلة استثناء صفایا و اموال ملوک از خمس در غنایم جنگی بود. تا اینجا دو دلیل رو ذکر کردیم. دلیل اول مورد پذیرش واقع شد، اما دلیل دوم به عنوان دلیل قابل قبولی تلقی نشد. اما دلیل سوم، دلیل سوم مطلبی است که محقق همدانی در مصباح الفقیه نقل کرده اند. آقا اون در رو اگر میشه لطفا ببندید، صدای بیان محقق همدانی این است که به طور کلی غنایمی که در مورد اونها به خصوص دلیل داریم که ملک اشخاص خاصی هستند، اینها از غنایمی که خمس به اونها تعلق میگیرد قهرن استثناء میشه. ما دلیل داریم، مثلا سلب المقتول لقاتله. اگر در میدان جنگ کسی دشمنی را از پای در بیاره و مثلا لباس او را از تن او بیرون بکشد، این متعلق به این قاتله. دلیل خاص داریم. در بین غنایم این متعلق است به قاتل. یا همطور که ملاحظه فرمودید دلیل خاص داریم، صفایای از غنایم متعلق به امامه. یا قطاع الملوک متعلق به امامه. اجمالا نسبت به بعضی از غنایم دلیل خاص داریم بر تعلق اون غنایم به اشخاص خاص و این که اینها ملک این اشخاصن. سلب ملک قاتل، صفایا و قطایع ملک امام علیکم السلام. خب از این طرف این ادله رو داریم. در مقابل دلیل خمس داریم. اطلاق دلیل خمس اقتضا می کند مطلق غنایم جنگی متعلق خمسه. پس دو اطلاق در مقابل همان، یعنی دو دلیل در مقابل همان. حالا دو تا دلیل، یک دلیل یا از یک طرف اخبار خاصه داریم که ظهور دارد در اراده ملکیت مجموع این غنایم، یعنی این غنایم خاص، این موارد خاص از غنیمت همش ملک فلان اشخاصه. صفایا همش ملک امامه. سلب مجموعش ملک قاتله. در مقابل روایات و ادله‌ای داریم که خمس را در همه غنایم جنگی ثابت میکنه، یعنی یک پنجم غنایم جنگی مربوط به صاحبان خمسه، چهار پنجم متعلق به مثلا مقاتلینه. خب این دو دست دلیل در برابر هم سفارایی میکنن، اما اخبار خاصه که ملکیت مجموع بعضی از غنایم را برای بعضی از اشخاص ثابت می کند اقواست از ادله‌ای که خمس را در همه غنایم ثابت کرده، و چون اقواست مقدم میشه. یعنی روایات خمس و ادله خمس میگه همه غنایم جنگی متعلق خمسه، این اخبار که انا استثناء میکند از غنایم جنگی سپایا را، قطایع را، اموال ملوک را، سلب را و مقدم بر اون میشه به خاطر اقواییت این اخبار خاصه، دیگه دلیل خمس توانایی اثبات خمس را نسبت به این موارد نداره. این مطلبی است که مرحوم محقق همدانی فرموده، مصباح الفقیه جلد 14 صفحه 12. خب حالا قبل از این که ما این دلیل رو بررسی کنیم باید توضیح بدیم که منظور محقق همدانی از اقواییت اخبار خاصه مثل ما کان للملوک فهو للامام یا سلب المقتول قاتله نسبت به ادله خمس چیه؟ چرا ایشون فرموده این اقواست؟ خوب دقت کنید، دو وجه ما میتونیم برای اقواییت این اخبار خاصه ای که محقق همدانی ادعا میکنه نسبت به ادله و روایات خمس ذکر بکنیم. یه وجه این که بگیم ادله خمس دلالت میکنه بر ملکیت صاحب خمس لجزء من الصفایا، چون در همه غنایم اینجوری است. ادله خمس میگه یک پنجم مثلا صفایا متعلق به امامه، ادله مربوط به اختصاص سلب به قاتل میگه یک پنجم سلب متعلق به صاحبان خمسه، چهار پنجمش مربوط به قاتله. دلیل خمس در حقیقت چهار پنجم را مربوط به مقاتلین میدانه. پس ادله خمس دلالت میکنه بر ملکیت صاحب خمس لجزء من الصفایا و سلب، اما اخبار خاصه دلالت میکند بر ملکیت امام نسبت به همه صفایا، یا اخبار خاصه دلالت می کند بر ملکیت سالب نسبت به همه سلم. خب معلومه دلیلی که دال بر ملکیت مجموعه اقواست از دلیلی که دال بر ملکیت جزئه. این یه وجه. وجه دیگر این است که بگیم اخبار خاصه نسبت به ادله خمس مثل اخص نسبت به اعمن، یعنی نسبت روایات خمس که خمس را در همه غنایم ثابت میکنه عامن، چون میگه مطلق غنایم خمس داره، و روایات خاصه ای که امام را مالک صفایا معرفی کرده، سالب را مالک سلب معرفی کرده، کل خاصه و خاص بر عام مقدمه. چرا؟ حالا چرا اون عامه؟ چرا ادله خمس عامن؟ این اخبار خاصن؟ برای اینکه ادله خمس راجع به مطلق غنائم وارد شده. و علمو انما غنمتم، حالا غنیمت جنگی که دیگه قدر متیقنشه، و علمو انما غنمتم فان لله خمسه. خب مطلق عنوان غنیمت متعلق خمس واقع شده، پس عنوان غنیمت یه عنوان عام. اخبار خاصه به طور خاص بعضی از غنایم را به عنوان اموال امام یا اموال سالب معرفی کرده، چون به خصوص مثلا در مورد صفایا و قطائع سخن گفته، به خصوص درباره سلب سخن گفته، لذا کأنه این اخبار نسبت به ادله خمس نسبت خاص به عامن، و خاص ظهورش از عام اقواست و مقدم میشه بر عام. این دو وجهیست که حالا لعل بتوانیم برای این بیان محقق همدانی ذکر بکنیم. حالا بعد از توضیح دلیل و بیان محقق همدانی ببینیم آیا این دلیل قابل قبول هست یا خیر. من قبل از این که باز این دلیل رو عرض بکنم، این مطلبی که محقق همدانی فرمودن مؤید نکته ایست که ما دیروز عرض کردیم که صرف دلالت بعضی از ادله بر اختصاص صفایا و اموال ملوک به امام برای تعلق خمس کافی نیست. روایاتی که میگه صفایا مال امامه برای اثبات استثناء خمس کافی، استثناء اینها از خمس کافی نیست. روایاتی میگه صفایا از امامه، روایاتی که میگه سلب، حالا سلب کنم قطای مال امامه، این نهایتش چی رو میرسونه؟ این که امام مالک ایناست. اگر صرف مالک بودن امام کافی بود برای اینکه دیگه خمس به اینها تعلق نمیگیره، خب دیگه وجهی نداشت این استدلال رو و این بیان رو محقق همدانی بکنه، این بیان رو ذکر بکنه. من میخوام عرض کنم نفس این استدلال که بعضی روایات دلالت بر مالکیت ائمه نسبت به این اموره، این به تنهایی برای اثبات استثناء کافی نیست. لذا ما در قسم دوم روایات مربوط به صفایا و روایات مربوط به اموال ملوک تأکید کردیم استدلال به اینها نیازمند تتمیم و تکمیله. حالا یه جوری باید اینو تتمیم کنیم. خود روایاتی که مثلا میگه صفایا و قطایع مال امامه اما متعرض نشده قبل اخراج الخمس یا بعدش، این به تنهایی کافی نیست. این بیان محقق همدانی به نظر ما خودش مؤید نیازمندی عرض به حضور شما بعضی روایات برای تتمیم استدلال به یک بیان و توجیهی است. حالا ببینیم آیا دلیل محقق همدانی تمام هست یا نه. به نظر ما این دلیل تمام نیست، برای اینکه به طور کلی ما باید ببینیم آیا در به طور کلی آیا ادله خمس چی رو اثبات می، ادله خاصه و اخبار خاصه چی رو اثبات میکنه. لعل بگیم مقتضای این اخبار این است که صفایا ملک امامه و مجموعش هم ملک امامه، اما چه بسا باید خمسش داده بشه. به عبارت دیگر منافاتی بین این دو روایت، این دو دست روایت نیست که ما بخوایم یکی را مقدم بر دیگری بکنیم. هیچ منافاتی نداره که صفایا ملک امام باشه به این معنا که مثل سایر غنایم بین مقاتلین تقسیم نمیشه، ولی چه بسا این باید بعد از اخراج خمس و تقسیم سهام باشه، یا بگیم همانطوری که مشهور در باب سلب گفتن، سلب مقتول متعلق به قاتله ولی باید خمسش را هم بده. خب بگیم در امام، در مورد امام هم همینطوره. البته محقق همدانی در مورد سلب معتقد است که سلب متعلق به قاتله ولی خمس نداره، نه سلب خمس داره نه از حضور شما صفایا خمس داره. چرا؟ به همین دلیلی که گفته شد، یعنی میگن اخبار خاصه ظهور داره در اراده ملکیت مجموع و این اقواست از آیات و روایاتی که در باب خمس واقع شده، وارد شده. علی ای حال این که ایشون اخبار خاصه را مقدم کردند به نظر میرسه هیچ بعید نیست ما در مقابل ادعا بکنیم اطلاق دلیل خمس مقدمه. مگر اینکه عرض به حضور شما ما در این مسئله بخوایم به همون روایات قسم اول استناد بکنیم که بگیم خب اونجا تصریح شده به این که قبل از اخراج خمس باشه، ولی لولا اون روایات که به صراحت بیان کرده که صفایا متعلق به امامه قبل از قسمت و قبل از اخراج خمس، ما به صرف ادله ای که دلالت می کند بر ملکیت امام نسبت به این اموال نمیتونیم دلیل خمس را کنار بگذاریم. بنابراین به نظر ما فرمایش محقق همدانی تمام نیست. دلیلی که ایشون اینجا ذکر کرده به نظر ما کافی نیست. اما دلیل چهارم، دلیل چهارم این است که اعتبار عقلایی مساعد استثناءه. خوب دقت کنید، یعنی ما وقتی به اعتبارات عقلایی نگاه میکنیم میبینیم این مساعدت میکند استثناء صفایا را از خمس که خمسش دیگه داده نشه. چرا؟ مگه در عقلا چیه و اینجا چگونه است که اون اعتبار عقلایی مساعد این استثناء؟ در بین عقلا مستدل اینجوری ادعا میکنه، میگه در بین عقلا اینجور نیست که دیگه بر مالیات مالیات ببندن، اینجور نیست که حالا اگر یه چیزی را به اصطلاح به عنوان مالیات قرار دادن، یه چیزی را مال حکومت قرار دادن، یه چیزی جزء اموال عمومی شد، بر این مالیات ببندن. اموال عمومی مال کیه؟ مال عامه مردمه. در بین عقلا اینجوریست. درآمدهایی که دولت‌ها از اموال عمومی از مردم به دست میارن، حالا از هر طرق، از هر طریقی، منابع زیرزمینی، نمیدونم هر چه هست، اینا عرض به حضور شما خودش یه مالیاته، یه منبع مالی دولته. دولت‌ها اینجور رسمه در بین عقلا که دیگه دولت‌ها نمیان بر این اموال عمومی که باید صرف عامه مردم بشه بر خود اینم یه مالیات ببندن. دیگه از اینا مالیات اخذ نمیشه. اینجا هم همینطوره. اینجا صفایا از انفال محسوب شده. تو بعضی روایات داشتیم سألته عن الانفال، وقت امام علیه السلام در پاسخ مثلا فرمود کل ارض خربه و کل شیء ارض به حضور شما یکون للملوک فهو للامام. خب خمس و انفال هم متعلق به امام است، یعنی مال منصب امامت و حکومته. پس خمس و انفال در واقع خودش از مالیاته، یعنی جزء اموالی است که مربوط به حاکم و منصب حکومت و امامت. حالا اگر بخوایم بیایم از خود این انفال باز خمس بگیریم، این میشه جعل المالیات علل مالیات و این خلاف اعتبار عقلایی است. پس اعتبار عقلایی هم مساعد اینه که بگیم صفایا خمس نداره، چون خمس مال امامه، صفایا هم مال امامه. حالا اگر بگیم صفایا خمس داره، یعنی در واقع بر مالیات دوباره مالیات قرار دادیم. این دلیلی است که بعضی از بزرگان بر استثناء خمس از صفایا، یا به عبارت دیگه بر استثناء صفایا از تعلق خمس بیان کردن. کتاب الخمس والانفال صفحه 22 مال مرحوم آقای منتظریه. به نظر ما این دلیل تمام نیست. ببینید، در واقع پذیرش این استدلال مبتنی بر اصل عدم صحت جعل مالیات بر اموال عمومیه. ما در بحث از تعلق خمس به اراضی مفتوح انبتن همین مطلب رو ذکر کردیم. اونجا هم ایشون دلیلشون بر این که اراضی مفتوح انبتن خمس نداره همین بود. خاطرتون هست که ایشون میگفتن اراضی مفتوح انبتن ملک عامه مسلمینه، مال شخص نیست که، مال عموم مسلمینه. خب چیزی که جزء اموال عمومی است خودش مالیاتی است که باید صرف مالیه است که باید صرف عموم بشه. دیگه در بین عقلا رسم نیست که از اموال عمومی مالیات بگیرن. عقلا جعل مالیات بر مالیات ندارن، از مالیات دیگه مالیات اخذ نمی کنن. ما همونجا عرض به حضور شما در پاسخ به این استدلال عرض کردیم هیچ اشکالی در تعلق خمس به اراضی مفتوح انبتن نیست. اموال عمومی هم می تواند متعلق خمس بشه، چون مصرف عامه مسلمین با مصرف خمس فرق داره. چه اشکالی دارد که بخشی از مالی که مربوط به عامه مسلمینه به عنوان خمس اخذ بشه؟ یعنی در حقیقت براش یه مصرف خاصی تعیین بشه، در اختیار یک صنوف خاص قرار داده بشه، این چه اشکالی داره؟ اخذ خمس از اراضی مفتوح انبتن در واقع مثل اینه که عرض کردیم، اینم عقلاییه. مثل اینه که شما عرض به حضور شما از اموال عمومی یه بخشی را بگیری اختصاص بدی به یک صنف و قشر و گروه خاص و هر دلیلی. وقتی عقلا میتونن این کارو بکنن، شارع نمیتونه این کارو بکنه. ما اونجا گفتیم هیچ اشکالی در تعلق خمس به اراضی مفتوح انبتن نیست. همون مطلب رو اینجا هم عرض میکنیم. البته اینجا یه تفاوتی داره با اونا، نه اینکه دقیقا مثل اون باشه، ولی این اعتبار عقلایی مورد ادعای ایشون که از مالیات و از اموال عمومی دیگه نمیشه، یعنی عقلا مالیات اخذ نمی کنن، گفتیم نه
این هیچ اشکالی نداره و چه بسا اساسا خود اینم یه امر بغلایی باشه. خب اگر سقایا را میگن مربوط به امامه، یعنی مربوط به امام، به ما انه امام، یعنی مربوط به منصب امامت و حکومته. خب در حقیقت مال این جهت امامته. اگر صفایا مال این جهت امامت باشه چه اشکالی داره از همین یک پنجم از به حضور شما جدا بشه برای بعض مصارف خاص؟ حالا درسته نصف اون باز مربوطه به خود امامه، ولی نصف دیگرش مال فقرا و نیازمندان از ساداته. درسته اختیار همه اینا به ید امامه، درسته که خود اعطاء به فقرا و نیازمندان هم محتاج اذن امامه، اما با این بیانی که من عرض کردم هیچ مشکلی پیش نمیاد و خیلی خلاف اعتبار اوغلایی هم نیست. این اولا. ثانیا اساسا احتمال داره ما بگیم اینجا این صفایا مربوط به شخص امامه، این اصلا مربوط به منصب امامت نیست، مربوط به منصب امامت یعنی به معنای امام به ما انه امام نیست، این مال شخص امامه. احتمال داره این ادعا رو بکنیم. و طبق این بیان باید بگیم دیگه این جزء انفال نیست. و یعیده و یشهد لذالک ما ورد فی روایت ابی الصباح کنانی. عبارت روایت این بود، امام فرمود لنا الانفال و لنا صفو المال. خب ظاهرش اینه که عطف صفو المال بر انفال عرض به حضور شما میتونه مشعر به این باشه که صفو المال از انفال نیست. بله ممکنه کسی بگه این ذکر الخاص بعد العامه، ولی بالاخره این اشعاری به این که صفو المال غیر از انفاله ممکنه داشته باشه. البته این احتمالی که من عرض کردم مخالف با تفسیر انفال در کتب فقهیه است. در کتب فقهیه انفال را اینجور تفسیر کردن، در بسیاری از کتب فقهیه گفتن الانفال هی ما یستحق قول امام، گفتن هر چیزی که امام استحقاق اونو داره چی؟ جز انفال. لذا خیلی چیزا میشه، ارث کسی که میراث کسی که وارث ندارد، نمیدونم کوه، دریا، دشت، جنگل، نوک کوه، من موارد زیادی رو نقل میکنم. اما لعل این مورد از دایره انفال خارج باشد تخصیصاً. حالا تو کتب فقهیه اینو به عنوان انفال گفتن، ما هم این رو قبول داریم گفتن، اما چه بسا عرض کردم کسی ادعا کنه اساساً صفایا ملک شخصی امامه. اگه ملکی شخصی امام شد اون وقت دیگه خمس بهش تعلق بگیره هیچ اشکالی نداره، اون اشکال مخالفت با اعتبار عقلایی هم پیش نمیاد. چی فرمودید؟ نه ببینید دل چرا مساعد، یعنی ببینید با عنایت، نه با عنایت به این که بنای شارعم، نه بنای شارعم در این امور بر به اصطلاح اتباع همون طریقه عقلایی است. البته اینم هست دا،
یعنی مثلا منظور این اگه اعتبارات عقلایی ما الان یه دلیل قرار بدیم، عقلا مثلا عقلای نه به عنوان متشابه، یعنی عقل به معقل
میاد، نه عقل عقلا بنای عملی عقلا غیر از عقل ها، بنای عملی عقلا. ما اینو قبلا گفتیم، گفتیم اینو هم که فرمودید شما در همون بحث ما گفتیم، گفتیم اساسا چرا تشبیه میکنید این مسئله رو با اعتبارات عقلایی؟ ها خود این حالا جای بحث داره، مگه در این امور حالا جعل خمس برای جعل وجوب برای خمس، حالا ممکنه فل جمله گرفتن مالیات یک اعتبار عقلایی باشه، اما اینجا خب در جزئیات اختلاف کیفیتش فرق میکنه. حالا اینم قابل، اما دلیل پنجم، دلیل پنجم آخرین دلیلی که گفته شده، خوب دقت کنید، این است که دلیل خمس مختص اموال شخصی است، لذا شامل انفال و امثال اون از اموال عمومی نمیشه، چون انفال ملک امام از حیث حکومت و امامته، و چون سقایا از انفال محسوب میشن، لذا اساسا دلیل خمس شامل اونها نمیشه. دلیل خمس قصور دارد نسبت به شمول نسبت به سقایا. خب این دلیل رو هم باز بعضی از بزرگان گفتن، من صفحش ننوشتم، کتاب الخمس مال آقای شاهرودیه، صفحش من یادم رفته بنویسم. این اگر بخوایم دقت بکنیم فی الواقع نظیر دلیل چهارمه، این که دلیل خمس مختص اموال شخصی است و شامل انفال نمیشه و اینا از انفالن. خب روح این دو دلیل یکیست، درسته اونجا استناد به اعتبار عقلایی شده، اینجا سخن از قصور دلیل خمسه، اما به هر حال روح هر دو دلیل یک چیزه و این دلیل هم به نظر ما صحیح نیست. یعنی همون اشکالی که به دلیل چهارم گفتیم تقریبا به این دلیل وارده، و اون اینه که دلیل خمس مختص به اموال شخصی نیست. به چه دلیل شما میگید دلیل خمس مختص به اموال شخصی است؟ همون نکته ای که ما در بحث تعلق خمس به اراضی مفتوح انوطن گفتیم، اراضی مفتوح انوطن هم شخصی نبود، مربوط به عامه مسلمین بود. پس اگر مشهور قائل شدن به تعلق خمس، مگه غیر از اینه که دلیل خمس رو شامل اون اراضی هم دانستن، با اینکه اون اراضی ملک عامه مسلمینه، ملک شخصی نیست. علی ای حال از بین این پنج دلیل که بر استثناء سقایا و اموال ملوک از خمس اقامه شد، عمده دلیل ما روایات، غیر از روایات هیچ کدام از این ادله به نظر ما توانایی اثبات استثناء را نداره. اجماع که محل اشکال بود، دلیل محقق همدانی قابل قبول نبود. دلیل سوم و چهارم یعنی اعتبار عقلایی و قصور مقتضیه، قصور دلیل خمس از حیث مقتضی و عدم شمولش نسبت به عرض به حضور شما اونچه که متعلق به امام است از حیث حکومت و امامت، این چهار دلیل به نظر ما همه محل اشکال. عمده دلیل بر استثناء صفایا و عدم تعلق خمس به صفایا و اموال ملوک روایاتی است که ذکر کردیم، یعنی همون دلیل اول. خب امروز چهارشنبه هم هست دیگه، درسته؟ یه روایتی هم بخونیم مختصر و زمین شما التماس دعا. اما روایت در اعمالی شیخ طوسی صفحه 186 حدیث 312 است. معمولا میخوره آخر وقت، وقتم کمه آدم، ما همش به اختصار میگذاریم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: اذا عملت سیئتا فعمل حسنتا تمحوها. اذا عملت سیئتا فعمل حسنتا تمحوها. اگر عمل سویی از شما سر زد، عمل حسن و نیکی انجام بدهید که اون عمل سوء را از بین ببرد. به هر حال همه ما از این جهت که آمیخته با امیال و هوس‌ها و شهوات و متامعیم و نفس اماره ما، به هر حال گاهی سلطه پیدا میکنه بر رفتار و اعمال و کردار و گفتار و حتی افکار ما. قهرن عملی از انسان سر میزنه، اعمالی از انسان سر میزنه که این اعمال به عنوان عمل سوء شناخته میشه. هر عمل حرامی عمل سوءه. خب برای اینکه این اعمال در پرونده ما باقی نمانه، استغفار و توبه مهمترین و اولین گام. اما به صرف توبه و استغفار مسئله تمام نمیشه. توبه و استغفار البته نه به صرف گفتن استغفر الله ربی و اتوب الی به تنهایی است. توبه و استغفار به معنای واقعی کلمه یعنی ندامت و پشیمانی جدی از اون عمل و بنای بر عدم تکرار اون عمل. بعد از این چیزی که لازمه عمل حسن و عمل صالح. ببینید محو عمل سوء به وسیله عمل خوب و عمل نیکوست. خیلی مراقبت میخواد انسان دائما ارزیابی بکنه خودش رو. این که میگن حاسبو قبل ان تحاسبو، حاسبو انفسکم قبل از این که شما را به پای میز حساب بکشانن، این برای اینه. این محاسبات روزمره، هر شب 5 دقیقه موقع خواب انسان فکر بکنه در کارهای روزانش، هر وقت فرصت پیدا کرد که من امروز چه کارهایی کردم، چه حرفی زدم، کی رو رنجاندم، چه کسی رو مسخره کردم، دل چه کسی را شکستم، چه کسی رو آزردم، چه افکاری از ذهن من گذشت، اینا رو مرور کنه. اگر مرور بکنه، لیست بکنه این اعمال را، خب قهرن گاهی وقتی کنار هم که قرار میگیره انسان وحشت میکنه، ای عجب من امروز این همه کار اینجوری انجام دادم. گاهی آدم یادش میره، خیلی وقتی یادش میره که از صبح تا شب چند تا از این کارا انجام داده. ولی وقتی فهرست بکنه، حتی اگر آدم بتوانه با یه قلم و کاغذ برداره بنویسه، منتها بعد باید پارش کنه هیچ کس نبینه اینو. این اگر به هر حال دست انسانهای دیگه بیفته، معلومه هیچ که این چه بلایی سر افراد میاره. این دیگه خودش نوشته من این کارا رو کردم، دیگه وای به حال اون آدمی که این اعترافاتش دست امثال خودش بیفته. خدا خیلی بزرگه، خدا این همه نعمت داده و ما هم این کارا رو میکنیم. این خودش باعث شرمندگی انسان میشه و به فکر جبران میفته. این واقعا این کارو بکنید، لیست کردن اعمال هر شب در خلوت 1 2 3 4، اصلا آدم وقتی خودش میخانه از خودش بدش میاد، عجب من این کارا رو انجام دادم، بدونه به اصطلاح انگار دارید یک کس دیگر را ارزیابی میکنید. تو امروز صبح از اول صبح 1 2 3 4 اونجا نگاه به نامحرم کردی، اونجا حسادت کردی، اونجا عرض به حضور شما شیطنت کردی علیه رفیقت، اونجا غیبت کردی، اونجا بنویسه 1 2 3 4. اصلا یه وقت آدم میبینه یه صبح تا شب ممکنه به دقت اگر فکر بکنه این کاراشو بنویسه 40-50 تا گناه خدایی نکرده از انسان سرزه. غیبت ها رو دونه بدونه، نه کلی غیبت، این ساعت اونجا غیبت، اونجا غیبت، اونجا غیبت، این انسان رو به تکاپو میندازه جبران بکنه، فردا مواظب میشه کمش کنه. با عمل حسن انشاءالله بتواند اینها رو پاک کند. الحمدلله رب العالمین.